أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة المطلقة في الدار المغصوبة على القول دلشته. خب دوستان دقت کنید، ما در این قسمت میخواییم ثمره بحث اجتماع امر و نهی و ذکر بکنیم. اگر قائل به جواز باشید چه ثمره عملی مترتبه، اگر قائل به امتناع باشید چه ثمره. خب یک فردی در دار غصبی اقدام به نماز کرده، در دار غصبی اقدام به نماز، خب میخواییم ببینیم نماز او در دار غصبی حکمش چی؟ خب بحث ما رفقا دستبندی داره، اگر بتونید یادداشت بکنید خوب. بحث ما دستبندی داره، حکم صلات در دار غصبی. خب اولین تقسیم بندی که میخوایم ذکر بکنیم اینه که شما قائل به جوازید یا قائل به امتناع. قائل به جوازید یا قائل به امتناع. اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی، هیچ اشکالی در صحت صلات وجود ندارد. هیچ اشکالی در صحت صلات وجود ندارد. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مضطر به سوء الاختیار باشی. تو کتابت بنویس مطلقا را، اگر تو جزوه نمی نویسی. لا اشکال فی صحت صلات مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مضطر به سوء الاختیار باشه، چه مضطر بلا اختیار باشه. این یک. دو، چه وقت صلات زیق باشه و چه وقت صلات وسیعی باشه. سه، چه در حال خروج نماز بخونی و چه در غیر حال خروج نماز بخونی روشن شد؟ واضح دیگه انشاءالله. بسیار. هیچ مشکلی نیست. چرا رفقا؟ چون بنابر قول به جواز امر روی این صلات نشسته، ولو این که نهی هم نشسته. وقتی امر روی صلات نشست، صلات محکوم به صحته، چون مأمورون به هست. و در عبادتی که امر در موردش ثابته، امر در موردش وجود داره، هیچ مشکلی در صحت مطرح نیست. خب اما اگر رفقا قائل به چی باشید؟ امتناع. قصه پیچ میخوری، آماده باش پیچ بخوری اگر قائل به چی باشید؟ امتناع. خب اگر قائل به امتناع باشید، اون مطلقا رو باید خوردش بکنید. نمیشه مطلقا حکم کرد. یا اضطراب به سوء الاختیار است یا بلا اختیار. دو حالت داره، یا اضطراب بلا اختیار اتفاق افتاده، دست خودت نیست، گرفتنت، حبست کردن در دار غصب، یا اینکه اضطرار به سوء الاختیار اتفاق افتاده. از دو حال خارج نیست. خب رفقا، اونجایی که اضطراب بلا اختیار اتفاق افتاده، اینجا بهت مژده بدم صلاتت مطلقا مطلقا صحیحه، مطلقا صحیحه. اونجایی که اضطراب بلا اختیار اتفاق افتاده، صلات مطلقا صحیحه. یعنی چی مطلقا صحیحه؟ چه وقت صلات ضیق باشه یا وسیع، چه صلات در حال خروج باشه یا در غیر حال خروج، مطلقا یعنی از اون سه تا قیدی که واسه مطلقای جوازی ها گفتیم دو تاش اینجا میاد. خب چرا قضیه اینجوریه؟ چون وقتی اضطرار به سوء اختیار نبود، بلا اختیار بود، هیچ گونه نهی متوجه شما نیست. بودن شما در دار قصبی مثل بودنتون در ملک تلق خودتون، هیچ اشکالی نداره. لذا سعی کن لذت ببری. توصیه من همیشه این، خون مردم باش، قصب باش، اما تو که مستر بلا اختیاری، دست خودت نیست، اینجا حبست کرد. بذار راحت باش، این خونه خودت قشنگ استفاده کن. خب استفاده در حد ضرورت ها، در حدی که بالاخره مستر محسوب میشی، در حدی که استقرار صدق میکنه. خیلی. اما اگر رفقا اضطرارت به سوء اختیار باشه، اگر اضطرار به سوء اختیار باشه، اگر این ریختی باشه، خوب دقت بکن، خوب دقت بکن. اینجا اگر این دو شرط فراهم بود، اگر این دو شرط فراهم بود، نماز محکوم به صحت. اینجا اگر این دو شرطی که میخوام بگم فراهم بود، نماز محکوم به صحت. یک، تو قائلی به این که خروج مأمورون به هست فقط و نه حتی محکوم به حکم معصیت. یادت از اون سه قول رو؟ یک قولش این بود، یک قولش این بود، قولیست که در اصل مال ابن حاجبه. اون میگفت خروج اینجا مأمورون به هست، یک، و حتی حکم معصیت هم متوجهش نیست. قولیست که شیخ هم انتخاب کرده و برگزیده، شیخ انصاری. خب پس رفقا اگر تو اینجور بگی خروج مأمورون به هست بدون اینکه حکم معصیت متوجهش باشه، اگر اینو قائل شدی، یک، و بتوانی در حال خروج نماز بخونی، نمازت در حال خروج واقع بشه، اینجا صلاتت محکوم به بفرمایید صحت، محکوم به صحت. پس دو شرطی که گفتم اینا شد ها، دو شرطی که گفتم این شد. یک، این که قائل باشی خروج مأمورون به هست بدون حکم معصیت. دو، در حال خروج صلات به جا بیاری. این هم شد چی؟ شد دو. خیلی خوب، تو اینجایی بحث ندید که اینجا اینجا هم میتونی مطلقا رو بیاری. بذار ببینم، راجع به خروج هست میگه، اصلا اینجا خروج رو فقا اینجا شاید اصلا نشه قید مطلقا رو آورد. اینجا شاید اصلا نشه قید مطلقا رو آورد. چرا؟ چون از اون سه قیدی که برای مطلقا کنار زدیم هیچ کدومش دیگه اینجا مورد نداره. اولا که سخن در این است که استنار باید به سوء اختیار باشه تا این بحث مطرح بشه، پس از این جهت میشه گفت مطلقا. ثانیا این که صلات باید در حال خروج انجام بشه، از این حیث هم نمیشه گفت مطلقا. ثالثا این که از حیث ضیق و سعه هم نمیشه گفت مطلقا، چون وقتی نماز در حال خروج انجام میشه میشه ادعا کرد که این وقت نماز زیقه که شما در حال خروج مشغول نمازید، زیقه که در حال خروج مشغول نمازید. خب این تمام، این پرونده بسته بشه. خب اگر غیر از این حالت بود، یعنی این دو شرطی که ذکر کردیم وجود نداشت، باز شقوق پیدا میکنه. یا مصلحت صلات بر مفسده غصب غالبه یا غالب نیست. غالب نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه بر شما واجب باشه مفسده رو بچسبی، مفسده رو بچسبی تا مصلحت. او مهمتر از اینه. اگر رفقا قائل باشید به عدم غلبه مصلحت صلات بر مفسده غصب، اگه قائل به این باشید نمازت محکوم به بطلان مطلق، نمازت محکوم به بطلان مطلق، هیچ راهی واسه تصحیحش وجود نداره. چه ملاک صلات و ملاک غصب مساوی باشه، چه ملاک غصب اهم از ملاک صلات باشه، در هر دو حالت قید صحت صلاتو کاملا بزن. خب اگر رفقا قائل باشید به غلبه ملاک امر بر ملاک نهی، امر میشه صله، نهی میشه چی؟ لا تقسم. قائل بودید به غلبه ملاک امر بر ملاک نهی، قائل بودید به غلبه ملاک امر بر ملاک نهی، قائل باشید به این که وقت صلات مصلحت صلات بر مصلحت غصب میچرخه. خب اگه همچین اعتقادی در شما باشه، یا وقت نماز زیقه یا وقت نماز وسیعه، یا وقت نماز زیقه یا وقت نماز وسیعه. اگه وقت نماز زیقه، اینجا هم صلات صحیحه، اینجا هم صلات صحیحه. چرا؟ چون وقت زیقه نمیشود صلاتو در وقت دیگری انجام داد، باید حتما در دار قصبی انجام داد، باید حتما در دار قصبی انجام داد. خب از طرف دیگر ما میمانیم بین ترک مفسده غصب یا جلب مصلحت صلات. کدوم مهمتر هست ابو الفضل؟ جلب مصلحت صلات. پس بی خیال غصب بشو، مشغول چی شو؟ صلات. تا مبادا به جهت ملاک مهم ملاک اهم را از دست بدی. پس در وقتی که مصلحت صلات اهم از مفسده غصب و وقت صلات هم زیق، نمیتونی در غیر مکان مقصود نماز بخونی، تو همین مکان مقصود نمازتو بخون بره. روشن شد تا اینجا؟ خب اما اگر رفقا، خوب حواس ها جمع، وقت نماز وسیعه، وقت نماز وسیعه، میتونی بری بیرون تو خونت نماز بخونی، حالا چی؟ حالا من در دار غصبی نماز بخونم، نمازم صحیحه یا نه؟ اینجاست که مرحوم آخوند اعلی الله مقامه میفرمایند باید ببینیم در مبحث زد، در مبحث زد مبنای شما چیه، مبنای شما چی؟ اگر بگی الامر بالشیعه یقتضی النهی عن زده، اگر قائل به این باشی، اگر قائل به این باشی در این حالت نماز محکوم به فساد، محکوم به فساده. چرا محکوم به فساده؟ چرا محکوم به فساده؟ خب کاملا مشخصه، نمازت منهیون انه. وقتی نماز منهیون انه شد یه قابلیت تصحیح ندارد. میشه تضاد رو اینجور تصویر کرد، اینو دقت بکنید. شما اگه در دار قصبی نماز بخونی بر فرض صحت امر به صلات ساقط. حالا اگه در دار قصبی نماز نخونی کجا نماز بخونی؟ تو ملک مباح نماز بخونی. اینجا هم امر ساقط، در واقع شما از عهده تکلیف بیرون میری. درسته تا اینجا؟ خب پس نماز در دار قصبی میشه ضد نماز در مکان مباح، از این جهت که اگر این رو به جا بیاری دیگه مجالی برای اون نیست، امر ساقط شد. اگر اون رو انجام بدی دیگه مجالی برای این نیست. هر کدوم از این دو فرد رو شما انجام بدید، امری که متوجه صلاته دیگه ساقط شد. واضحه؟ خب حالا میخوام قصه تضاد رو اونجا صغرا کبرا کنم. صغرا شد چی؟ صغرای قصه تضاد اینه که شما دو فرد از صلات رو میتونید انجام بدید که هر کدام ضد دیگریست، صلات در مکان غصبی، صلات در مکان مباح. فرض آن است که وقت وسیعه. خب حالا میخواییم ببینیم رفقا، حالا میخواییم ببینیم امر به کدام یکی از این دو خورده. امر خورده به صلات در مکان مباح یا امر خورده به صلات در مکان قصبی؟ از اونجایی که به صلات در مکان قصبی منقصتی اصابت کرده، نقیصتی درش ایجاد شده. چرا؟ چون به هر حال مفسده قصب هم متوجهشه دیگه. به همین خاطر امر میخوره به ضد صلات در دار قصبی. یعنی به چی میخوره؟ به صلات در دار مباح. امر میخوره به صلات در دار مباح، چون صلات در دار مباح بلا نقیص است، صلات در دار قصبی مع نقیص است. حالا که این دوتا زده همند، امر به کدوم میخوره؟ به صلات در دار مباح. وقتی امر به صلات در دار مباح خورد و شما هم معتقد باشید الامر به شیء یقتضی النهی عن زده، کار دیگه تمامه. این صلات در دار قصبی میشه منهیون عنه. با فعلی که منهیون عنه قصد قربت متمشی نمیشه. این از این. خب بسیار خوب، تا اینجا که مطلب روشن انشاءالله دیگه. پس خلاصه کلام، ایشون یه صغرا ساخت و یک کبرا که خوب مشخص بود. صغرا چی بود؟ صغرا تضاد بین صلات در مکان مباح و صلات در مکان قصبی بود. فرمودن که این دو با هم تضاد داره، چون هیچ کدام جایی برای دیگری نمیگذارد. اگر اینو بخونی دیگه نمیشود با اون قصد امتثال کرد، چون امر دیگه ساقطه. اگر اونو بخونی دیگه نمیشه با این قصد امتثال کرد، چون دیگه امر ساقطه. وقتی امر ساقطه است، قصد امتثال چیو میخوای بکنی؟ کفگیر و مثلا چیو؟ خب پس بین این دو صلات چی شد؟ تضاد. حالا میخواییم بیاییم قصه الامر و بشه یقتز نهیان زده اونجا پیاده کنیم. امر به کدام یکی از این دو زد خورده؟ به اون که با نقیصه است یا این که بی نقیصه است؟ اینی که بی نقیصه است، این در مکان مباح. وقتی امر به این خورد و حسب فرض شما میگید مقتضی نهی از زده، پس نهی خورده به صلات در مکان قصدی. صلات در مکان قصدی وقتی منهی شد، چشم روز بعد نبینه، محکوم به چیه؟ بطلان. با فعل منهی چجور میشود قصد قوابت کرد؟ خب به بیان فنی رفقا، به بیان فنی اینجا مقتضی وجود دارد، اما در کنار این مقتضی، بلکه تو بغل این مقتضی یه مانع هم نشسته، واسه همین کار گیر میکنه. میتونی توضیح بده اینو؟ کی میتونه توضیح بده؟ مقتضی موجوده در این فرض ما، اما خب مانع هم موجود. اگه تونستی توضیح بدی این جمله رو بگو. نه امر، مثلا بحث امر نگفتیم ما اینجا. ببینید فرض آن بود، فرض رو فراموش کردید، مصلحت صلات غالبه و مفسده قصبه. همین غلبه مصلحت صلات میشه مقتضی برای صحت صلات. خب پس مقتضی موجود، اما مانع هم موجوده. مانع چیه؟ اگه گفتی اون نهی حاصل از امر به زد، چون فرض آن است که شما قائل به چی هستید؟ اقتضا، اینکه امر به شی مقتضی نهی از زد. این نهی حاصل از امر به زد هم اینجا هست. شما در دار قصبی هر چند اقتضاء صحت رو دارید، چون مصلحت غالبه پشت نماز شماست، اما خب این نماز شما به جهت اینکه زد اون نماز واجب محسوب میشه، منهیون انها به حساب میاد، مانع هم در مقابل صحتش هست. وقتی مانع موجود باشه جلو به اقتضاء مقتضی رو میگیر. خب اما خب اگه قائل به اقتضاء نباشید، اقتضاء چی را؟ امر به شی نهی از زد را. اگر قائل به اقتضاء نباشید، از دید مرحوم آخوند مقتضی صحت صلات موجود، مانع هم مفقود. چرا مقتضی موجوده؟ تو بگو چرا مقتضی موجوده؟ صلات مصلحتش غالب. چرا مانع مفقوده؟ ما منکر اقتضایی میگیم، امر به شی مقتضی نهی نیست، تا نهی این وسط بخواد قد علم کنه جلو اون مقتضی را بگیرد. خب خیلی سریع بگم شقوق پیدا کرد. یک، اگه جوازی هستی صلاتت مطلقا صحیح. دو، اگر امتناعی هستی صلاتت شعب و شقوق داره. حالا بیایم روی شماره دو. اگر امتناعی هستی، اگر امتناعی هستی یا اضطرارت بلا اختیار، صلاتت مطلقا صحیح. یا اضطرارت، یا اضطرارت به سوء اختیار، اینجا باز شقوق پیدا میکنه. اگر به سوء اختیار باشه، یا این دو شرط فراهمه یا فراهم نیست. دو شرط میشه بگید چیه؟ یک، قائلی خروج مأمور به هست بلا حکم المعصیه، محکوم به معصیت نیست. یک، و نمازت رو هم در حال خروج انجام میدی. اگر این دو شرط فراهم بود، نمازت چجوره؟
صحیح.
اما اگر این دو شرط فراهم نبود، باز شقوق پیدا میکنه. یا مصلحت صلات بر مفسده غصب غالبه یا غالب نیست. اگر رفقا قائل باشید به عدم غلبه مصلحت صلات بر مفسده غصب، اگر قائل به این باشید، نمازت محکوم به بطلان مطلق، نمازت محکوم به بطلان مطلق. خب، اما اگر ملاک صلات، مصلحت صلات غالب بر مفسده غصب باشه، یا وقت صلات زیقه یا وقت صلات وسیله. اگه وقت صلات زیق باشه، در این حالت شما با صلاتی مواجهید که وقتش زیق، مصلحتش غالب. خب معناش چیه؟ نماز تو بخون، ول کن غصب، نمازت صحیحه چون ملاکش غالب. این از این. اما اگر وقت صلات وسیع باشه، اینجا باید ببینیم شما آیا معتقدید امر به شی مقتضی نهی از ضده یا قائل نیستید. اگه قائل بودید، هر چند مصلحت غالب هست، مقتضی صحت هست، اما چون اون نهی هم پاش به بحث باز میشه، مانع هم موجوده. صلات محکوم به عدم صحت، محکوم به بطلان. اما اگر قائل نباشید الامر به شیء مقتضی للنهی عن ضده، قائل به این قاعده نباشید، مثل مرحوم آخون که قائل نیست، اگر منکر اقتضا باشید، صلاتت مقتضی دارد، مانع هم نداره، محکوم به صحت. این خلاصه شقوقی است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان کرده. بسیار خوب، بخونیم و نخونیم؟ میخواید نخونیم؟ ثم خیلی سعی کردیم بیان مشوش مرحوم آخوند رو منظم کنیم، توان ما در همین حد. ثم لا یخفا، مخفی نیست، این ثمره بحث در مقام عمل، انه شأن چنین است، لا اشکال فی صحت صلات مطلقا. سه تا قید با این مطلقا زدیم، گفتم بنویسید، دیگه تکرار نمی کنم. فی دار المقصوبت علی القول بالاجتماع، جواز اجتماع امر و نهی. حتی بل اجتماع تعبیر دقیقی نیست، باید بگیم بل جواز، علل قول بل جواز. خب این تمام، پرونده جوازی ها بسته، پرونده امتناعی ها رو باز کنیم. و اما علل قول بل امتناع، خوب دقت بکنیم، فکزالک و فقا کزالک رو بزنیم، لا اشکاله فی صحت صلات مطلقا. اون لا اشکال رو با کذالک کپی کن، پست کن اینجا، فکذالک، این لا اشکال فی صحت صلات مطلقا، البته به شرط این که اضطرارت بلا اختیار باشه، مع الاضطرار الی القصب لا به سوء الاختیار، یعنی بلا اختیار تو قصب بیفتی یا حواست نباشه مثلا اینجوری. خب اگر رفقا اضطرارت به سوء الاختیار شد او معه، های معه به چی برمیگرده؟ سوء اختیار آفرد. اگر اضطرارت به سوء الاختیار شد، خب حالا این دو شرطی که الان میگم اگه هست مژده بده نماز درسته، اما اگر یکی از این دو شرطی که الان میخوام بگم وجود نداشت، باز قصه پیچ و تاب میخوره، پیچ و تاب میخوره. خب ولکن نها میشه شرط اول، مضطر به سوء اختیار بودی، خودت رفتی با پای خودت عمدن تو خونه مردم، اما لکن این صلات وقعت فی حال الخروج، تو همون حال خروج نماز خوندی. اهل فن بلدن در حال خروج نماز بخونن. حالا خیلی بخوایم قضیه رو روشنتر و واضحتر بکنیم، یه باقیست 5 هکتار 6 هکتار، شما باراننده تشریف بردید تو قلب این باغ ملک قصبی، حالا میخواید بیاد بیرون، قشنگ میتونید وانت هم به خودتون بردید که باغو حسابی بتکنید. حالا از بکنم خدمتون تو مسیر خروج میتونید پشت این وانت قشنگ رو به قبله نماز بخونید با کمال قصد قربت و اخلاص. خب بخونش کار نده، فقط شرطش اینه که این خروج تو بالاخره تایر این ماشین داره رو زمین مردم راه میره، قصبه، فقط شرطش اینه. علل قول، شرط دوم، به کون این خروج مأمورن به، بدون اجراء حکم المعصیت علا این خروج. این یکی از اقوالی بود که در مسئله بنابر قول به امتناع وجود داشت، یکی از اون اقوال سگانه بود. خب قول مرحوم شیخ بود به تبع ابن حاجب. اگر این دو شرط نباشه، اگر این دو شرط نباشه او مع غلبته، به عقیده حقیر باید و الا باشه، و الا مع غلبته، بدون این که به شیخ، شیخ که بدون این که به آخون چیزی بگی، یه و الا بنویس بالای او، مطلب رو تمام کن. اما اگه رو عبارات مرحوم آخوند جمود داری، ها، این او رو همین جور بعد دستت نگه داری و خلاصه متحیر بمانی که این رو عطف بر چی بگیری. مرحوم مروج پیشنهاد میده این معقلبته رو پچ بگیرید بر معل اضطرار علل قصب لا به سوء اختیار، پیشنهادشون اینه، میگه بزن به اونجا، وقت عبارت اینجور میشه، فکذالکه، یعنی لا اشکال فی صحت صلاته، لا اشکال فی صحت صلاته مع غلبت ملاک الامر علن نه، پیشنهادشون اینه. حالا دیگه ما به اختیار خودتون میذاریم، میل خودتونی، خود مشکله. هم و الا بهتره، یا اگر بخواید عرض بکنم خدمتون که عطف بگیرید این معا و عطف بر اون ولکنه ها بگیرید، ولکنه ها به مخلفاتش، لکنه ها تا بدون اجراء حکم المعصیه، این بدیل اونه، میگه اگه اون حالت نبود این باید باشه. خب کفایست دیگه، میدونید که کارش نمیشه. خب حالا او مع غلبت ملاک الامر علن نه، آقا همینجا یه حاشیه بزن خیالم راحت شه، یه حاشیه بزن، همین که میگید ملاک امر غالبه، بدون یعنی چی؟ یعنی مقتضی برای صحت نماز فراهم شد، بهت مژده میدم مقتضی برای صحت نمازت فراهم شد، چون ملاک امر یعنی سله، بر ملاک نه یعنی لا تقصد میچربه، این چربش میشه مقتضی برای صحت صلات. خب معزیق الوقت. آقا معزیق الوقت مطلقا میتونی اینجا بنویسی، اما چجور میتونی بنویسی؟ یعنی چه قائل باشی به اقتضا، چه منکر اقتضا باشی در مسئله چی؟ زد. چه قائل به اقتضا باشی چه منکر. همین که وقتت زیقه، نماز تو بچست قصب و بیخیال، چون نماز مهمتر از قصب حسب فرض. بدیل هم نداره، بریم پس تو خونه خودمون بخونیم. من قصب و رد کنم دیگه نماز هم قضا شد. معزیق الوقت مطلقا، چه قائل به اقتضا باشی یا قائل نباشی. اما معسعت الوقت، در جایی که وقت وسیعه. خب فصحتون اینجا دیگه مطلقا نیست، اون مطلقا در مقابل این تفصیلیست که الان میخوام بدم. فصحت و عدم و صحت مبنیان علا عدم اقتضاء الامر به شیء، مبنی بر این است که امر به شی مقتضی باشد. لنهی عن الزد، لنهی یا بعضی از چاپ ها لام نداره، عن نهی مفعول چیه؟ اقتضاه. لام رام تقویت، مهم نیست، مبتنی است بر عدم اقتضا یا بر اقتضا. لف و نشر مرتبه، لف و نشر مرتبه. اگه قائل به اقتضا باشی، یعنی قائل به وجود مانعی، اگر منکر اقتضاء باشی یعنی منکر مانعی، مطلب از همینجا معلوم. لف و نشر مرتب. فصحت و الفساد مبنیان. آقا یه نکته بگم بغل بنویس، بالای فصحت و عدمها بنویس کبرا. این کبرای بحث ماست، تو بگم کبرای بحث ماست. بقل این فإن الصلاة في الدار المقصوبة، این میشه سقرا، سقرای بحث ماست. چطور اون کبراست این سقرا؟ ببینید اون کبرا بحث اقتضا، موضوعش زده، یعنی در وقتی مطرح میشه که ما دو زد داشته باشیم، یکیش متعلق چی باشه؟ امر. وقت بگیم آیا این امری که روی یکی از این دو رفته مقتضی نهی از دیگری هست یا نه. پس مبحث اقتضا موضوعش سقراش چیه؟ وجود دو ضدیست که با هم جمع نمیشند و یکی از این دو متعلق امر. خب ما برای اینکه اینجا موضوع اون مبحث ضد رو پیدا کنیم، باید این دو سه خط مرحوم آخوند رو دنبال کنیم. این دو سه خط میخواد سقرا سازی کنه برای اون کبرای مسئله زد، میخواد بگه اینجا هم قصه قصه تضاد و قصه دو زدیست که یکیش متعلق امره. چطور؟ فعید نسلات فدار المقصوبه، بنویس این یکی از دو زد، این زد اول، زد اول. و این کانت مصلحتها حسب الفرض غالبتن الا ما فی این صلات من المفسده، اگرچه مصلحت این صلات به جهت امری که پشتش هست میچربه بر مفسده ای که در این صلات، به جهت نهی که پشت این صلات، به جهت غصبی بودنش، در دار مقصوبه بودنش. الا ما فیها من المفسده، این فیها رو به چی زدی؟ صلات. به دار مقصوبه هم میتونی بزنی. الا ما فی دار المقصوبه من المفسده، وقت میشه مجاز، چون خود خانه که مفسده نداره، فعل شماست که مفسده داره. متو مطلب روشنه ولی امرو سهل الا. خب آقا تا اینجا رو فقا تو دو کلمه میخوام خلاصه کنم. مقتضی موجود تا قبل از الا، فإن الصلاة تا قبل از الا دو کلمه خلاصه شه، مقتضی صحت موجود، روشن شد؟ خب الا انه لا شبهه فی ان الصلاة فی غیرها، غیر چی؟ دار غصبی، دار مقصوبه. نماز در غیر دار قصبی تضاد پیدا میکنه با نماز در دار قصری. البته تضاد پیدا میکنه با این بنا، بناً مفعول لعجله تضاد دوهاست. تضاد دوها ها به چی میخوره؟ تضاد دوها ببینید، در تضاد دوها دو تا ضمیره، ضمیر فاعلی میخوره به صلات در دار غیر قصبی، غیره ها در دار مبا. اون ضمیر مفعولی ها میخوره به نماز در دار مقصوبه. روشن شد؟ واضحه دیگه. پس ضمیر فاعلی صلات در دار مباح، ضمیر مفعولی خودش هم فعل و فاعل و مفعول. تضاد دوها خبر ان الصلات، ان الصلات تضاد با خب. آقا صلات در دار مباح تضاد پیدا میکنه با صلات در دار قصبی، بناً مفعول لعجله تضاد، بناً به این بنا، به این جهت که بنا بگذاریم بر این که انهو شنچنین است، لا یبقا مجالون مع احداهما لل اخرى، هر کدوم از این دوتا رو انجام بدی، امری که به صلات تعلق یافته، امری که به صلات تعلق یافته بفرمایید، بگید دیگه ساقط میشه دیگه، نمیشود دیگری رو به قصد امتثال امر به جا آورد تا صحیح باشه، چون امری دیگه نیست تا بخوای قصد امتثالشو بکنی، هست دیگه هم نیست. خب لا مجال اینو تضاد سازیه، با یکی از این دو دیگه جایی واسه دیگری باقی نمیمونه، چون هر کدوم از این دو وافیه به قرضی است که مولا از وجوب صلات داره و نمیشود این دوتا رو در مقام امتثال جمع کرد، چون هر کدومو که اقدام کنی دیگری دیگه درش قصد امتثال که شرط صحت ممکن نیست، پس جمع بین این دو ممکن نیست، لذا بینشون تضاد حاکم میشه. خب تا به اینجا رفقا، تا به اینجا یه نکته فقط گفتم، تضاد بین این دو نماز، دار قصبی دار مباح. حالا یه چیز دیگه هم میخواییم. چی میخواییم؟ این که این نماز در دار مباح متعلق امر باشه، چون موضوع مسئله زر وجود دو فعل متضادیست که یکیش متعلق امر باشه. حالا یکیش متعلق امر چجور درست بکنیم؟ الان باید درست بکنیم، دقت بکنیم، معکونه ها در حالی که هار بزن، نماز در غیر دار قصبی، نماز در دار مباح، نوشتی وقت گذشتان سریع، نماز در غیر دار قصبی اهم است از نماز در دار قصبی. چرا؟ چون نماز در غیر دار قصبی خالی است، لخلو صلات در غیر دار قصبی از منقصتی که ناشی است از ناحیه اتحاد نماز در دار قصبی با چی؟ با قصب. نماز در دار قصبی آلوده قصب، لذا منقصت داره، اما میخوره به اون مصداقی که فاقد منقصته. نتیجه بنویس، پس امر میخوره به چی؟ امر میخورد به صلات در دار مباح. هر دو جزئی که برای سقرای بحث نیاز بود فراهم شد، بین این دو صلات تضاد به جهت منقصتی که در صلات در دار قصبی هست، امر متوجه صلات در دار مباح میشه، پس صلات در دار قصبی میشه منهیون. اون مانع اینجا محقق میشه، مقتضی موجود بود، مانع همون چشمندی که اینجا کردی محقق میشه. لکن نهو عرفته، اینم بگم تمام، لکن شنچنین است عرفته شناختی قبلا عدم الاقتضاء، این که امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، عدم الاقتضاء به ما لا مزید علی، به گونه ای که دیگه بیش از این نمیشه توضیح داد. فس صلات و فی القصبه، یک کلمه اختیارا در بعضی از نسخ هست، خط بزنید بره، فس صلات و فی القصبه فی سعت الوقت طبق مبنای مرحوم آخون صحیحتون،
و این لم تکن مأمورن به ها. واقع دقت بکنید یه دکته ریز بگم، چرا میگه مأمورن به ها نیست؟ امر به ضد مقتضی نهی از ضد دیگه نیست، امر به یک ضد مقتضی نهی از ضد دیگه نیست، اما امر به یک ضد مانع از امر به ضد دیگر است. امر به یک ضد مانع از امر به ضد دیگر. اگر امر تعلق یافته است به نماز در دار مباح، هر چند نماز در دار قصبی منهی محسوب نمیشه، اما مأمورون به هم بگید نیست. لذا میگه و این لم تکن مأمورن به ها. این بقیدش یادداش کن، به این جهته که الامر به ضد یمنع الامر به الامر به شیء، الامر به شیء یمنع الامر به ضده، الامر به شیء یمنع الامر به ضده. و ان لا ینها عن ضده، اگرچه نهی از ضدم نکنه. خب این از این. اینم این چه بگم، مرحوم آخون قائل به صحت صلات شده ولو اینکه امری متوجهش نباشه. قبلا داشتیم در مبانی خود مرحوم آخون که برای صحت عبادت وجود امر لازم نیست، وجود ملاک کافیه، این مبنای مرحوم آخون بود در بحثی که قبلا داشتیم. به همین خاطر میگه صلات ولو متعلق امر نیست صحیحه. اما خب بعضی معتقدن تا امر نباشه عبادت صحیح نیست، طبق مبنای اونها این صلات صحیح محسوب نمیشود.
اجتماعیشون ملاک وجود اهم مذهبی که دست
بله صحیحه، معتقد
که در اجتماع ملاک وجود اهم
مذهبی. خب فرض رو از همین گذاشتیم، اونو نمیدونم قبول داشته باشه یا نه، اما در مجموع با این فرض داره بحث رو مطرح میکنه که ملاک صلات غلبه بر ملاک غسل.
خواهش می‌کنم.